توی جوامع مختلف بین 1 تا 5% بود. یعنی خیلی از ماها توی واقع بینانه ترین حالت و قرار بود مثلا یه سرماخوردگی جزئی داشته باشیم و بعد از چند روز حالا یکم هم ناخوش میشدیم ولی خوب میشدیم. قرار نبود درگیر یه اتفاق جدی بشیم، حتی داخل بیمارستان بستری هم بشیم.
درست.
صورت سرپایی با استراحت کردن و فرصت دادن به سیستم ایمنی شرایط بدن ما به حالت نرمال خودش برمیگشت. تو بهترین حالت هم که اصلا ممکن بود ما یا نگیریم یا خیلی سطحی بگیریم که این شایع‌ترین حالت بود، ولی برای بدترین حالت ممکن. این که ما استرس داشته باشیم هیچ کمکی به بهتر شدن شرایط جسم و روان ما
نمی‌کنه.
یعنی در واقع بعضی آدما تو شرایط استرسی خشکشون میزنن، فقط میلرزن، فقط استرس تولید میکنه بدنشون، فقط فکرهای منفی و گفتگوی منفی درونی ایجاد میشه براشون، انگار یه جزء منفی تو وجودشون هست که فقط دارن صدای اونو میشنون. خیلی مهمه ما بتونیم این جزء منفی وجودمون که یه نقطه ضعفی هست رو بشناسیم و بتونیم به فکراش گوش کنیم. بعضی وقتا من این مثالو میزنم برای مراجعانم، اون چوپان دروغگوی ذهن ما دائما میخواد دروغ بگه و دائما میخواد برای ما فاجعه سازی کنه و خطراتو بزرگتر از اون چیزی که هست ترسیم کنه، اونقدر بزرگ که ما خشکمون بزنه. ولی قرار ما به جایی که خشکمون بزنه بشینیم خوب گوش کنیم به صدای درونمون و ارزیابی کنیم. وقتی با یه آدم استرسی صحبت میکنم، حالا مثل شما، خیلی وقتا تخمینش از یه خطر اینه که آره اگه کرونا بگیره حتما میمیره. 100% فکر میکنه اگه کرونا بگیره مثلا یه اتفاق بدی میفته.
بله.
ولی وقتی باهاش صحبت میکنم میگم ببین مثلا احتمال اینکه شما آسیب ببینی 1%. 1% خیلی احتمال بالایی نیست، ولی خیلی از ما نمیتونیم با عدم قطعیت روبرو شیم. وقتی قرار یه فاجعه اتفاق بیفته خیلی آدمای وسواسی میگن نه شما باید به من 100% گارانتی بگی که هیچ اتفاقی نمیافته. خیلی از آدمای استرابی دنبال اینن که صفر باشه. خب هیچ وقت تو زندگی هیچ خطری برای ما صفر
نیست.
ولی خیلی فرق بین 99% با 1%. آدم خوشبین میگه آقا 99% هیچ اتفاقی نمیافته. خیلی آرومتر میشه وقتی ما بهش توضیح میدیم که خطر در 99% مواقع وجود نداره و اون 1% هم خیلی خب حالا ما چیکار میتونیم بکنیم که اون اتفاق بعد نیفته. مثلا برای کرونا قرار بود یه دستورهای بهداشتی رعایت بشه، حالا تغذیهش جوری باشه که سیستم ایمنیشو بهتر کنه، از یه سری چیزهای مثل مواد که سیستم ایمنی رو بدتر میکنن و حالا مشروبات الکلی و سیگار دوری کنن و حالا توی استرس‌های مختلف هم حالا راه‌های مختلفی وجود داره، بسته به اون استرس فرد میتونه بره حل مسئله کنه به جای اینکه خشکش بزنه و بلرزه با خودش بگه آقا من چه کار میتونم بکنم توی این موقعیت که اگه این اتفاق افتاد کمتر آسیب ببینم یا اصلا آسیب نبینم. و اینجاست که حالا یه نکته خیلی مهم اهمیت خودش نشون میده، خوشبینی. آدمای خوشبین میگن آقا 99% قرار اتفاقی نیفته، انشالله اتفاقی نمیفته و به زندگی خودشون ادامه میدن و با این خوشبینی جلوی اون استرسی که خودش یک عامل مهم توی ایجاد مشکلات دیگه است، استرسی که سمه برای بدن ما، جلوی اونو میگیرن. این خیلی مهمه.
ولی خیلی
خوشبین بودن. آره سخته
بودن.
ولی میخوام این اهمیت رو بدونم. خوشبینی با ساده لوح بودن، با آدمایی که مثلا واقع بین نیستن خیلی فرق میکنه. آدم خوشبین میگه آقا 99% قرار اتفاقی نیفته، من این 99% رو به فال نیک میگیرم و عدد قابل توجهیه، پس خدا رو شکر که قرار اتفاق خاصی نیفت. ولی آدمی که خوشبین نیست، یعنی بدبین بودن هم خیلی عیب بزرگیه که شما 1% رو اندازه 100% بهش نگاه کنی. ببین مثلا الان من مراجعه کننده هایی دارم که هیچ وقت رانندگی نمی کنن. وقتی باهاشون صحبت میکنم میگم چرا شما رانندگی نمی کنی؟ میگه آیا تو ما میترسیم تصادف کنیم، میترسیم یه اتفاق بدی بیفته. یعنی همیشه خودشو از یک نعمتی که حالا بتونه رانندگی کنه با ماشین جابجا شه و از این ابزار استفاده کنه، حالا یه مثاله، محروم میکنه. چرا؟ چون فکر میکنه که قراری اتفاقاتی بیفته. آدم بدبین اینه، حتی شما ابزارهایی که میتونه براش فرصت هم باشه به خاطر اون عدم قطعیتی که نمیتونه بپذیره، چون ما اگه اون 1% رو نپذیریم اصلا بعد تمام عمرمون رو تو پناهگاه زندگی کنیم که شدنی نیست که. شما احتمالات خطر زیادی وجود داره که چون ناچیزه ما نادیده میگیریم و میخوایم از اون ابزارها استفاده کنیم. تو مقوله حالا رانندگی هم همینه، مثلا بعضی افراد به خاطر استرابا و وسواساشون هیچ وقت رانندگی نمی کنن. ولی وقتی میای باهاشون صحبت میکنی میگی ببین مثلا الان خیلی وقتا شما توی 99% موارد قراره مثلا خدای نکرده اگه هم تصادف کنی در حد اینه که مثلا یه حالا آسیب جزئی به ماشین وارد شه یا یه مثلا مالی به وجود بیاد، خیلی وقتا اصلا مسائل جانی وجود نداره. تازه اگه حالا همونم اگه ترس مسائل جانی داره مثلا کمربندشو ببنده با سرعت کمتری رانندگی کنه، یعنی با رعایت یه پروتکلای حتی همونم به یه عدد خیلی ناچیزی میرسه و اگه اون آدم عدم قطعیت رو بپذیره میتونه از اون ابزار استفاده کنه. برای بقیه حوزه زندگی هم همینه. مثلا بعضی از افراد میبینیم مثلا ترس اینو دارن که سوار هواپیما شن. خب مثلا وقتی باهاشون صحبت میکنیم مثلا میگن که آره ما سوار هواپیما شیم میترسیم که سقوط کنه. میگم ما چقدر احتمال داره سقوط کنه؟ اولش میگه خب سوخ هواپیماست دیگه 100%، تو ذهنش 100% هست. ولی وقتی باهاش صحبت میکنی میگه آقا مثلا تعداد پروازها رو در نظر بگیر، تعداد سوانه رو در نظر بگیر، میبینه ای مثلا شاید 1 در 1000 احتمال همچین سانحه ای نیست. بعد اون موقع خیلی آروم میشه. یعنی پس یکی از مهمترین چیزها برای اینکه ما بتونیم استراب ها و استرس های خودمون رو مدیریت کنیم باید افکار خودمون رو بشناسیم. افکار ما گاهن همراه با خطاهایی هست که این خطاها مثل یه وزنه به روان ما و جسم ما خودشون آویزون میکنه، زندگی ما رو سخت‌تر میکنن، کیفیت زندگی ما رو پایین میارن. برای همین میبینی آدم های خوشبین زندگیشون زیباتره، کیفیت زندگیشون بالاتره. همینطور به صورت پایه‌ای هم شما فکر کنی خیلی وقتا خیلی اتفاقات بد اصلا رخ
نمیده.
پس آدم خوشبین همیشه به شکل درستی از انرژیش برای استرساش استفاده میکنه و آدم موفق‌تریه، چون انرژی ما محدوده. خب ما تا اینجا یک بحث کوتاهی در مورد اینکه استرس چی هست، چه اثری روی جسم و روانمون میذاره داشتیم. در مورد یکی از راه‌های خوب برای کنترل استرس صحبت کردیم که بتونیم افکارمون رو بشناسیم و بتونیم فکرهای فاجعه پندارمون رو بشناسیم و خطاهای شناختیمون رو مشخص کنیم و خوشبین باشیم. حالا اگه اجازه بدین سوالای شنوندگان عزیزم بشنویم و در ادامه دوباره برمیگردیم در مورد چند تا مهارت خوب برای کنترل استرس صحبت میکنیم. عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز و شما سرکار خانم پاشایی عزیز که تشریف آوردین به اتاق درمان با من بگو. خب اگه موافق باشیم برگردیم به راهکارهای مهم کنترل استرس. یه خلاصه مختصر اگه بخوام بگم، پس ما متوجه شدیم که استرس چگونه روی جسم ما و روان ما اثر میذاره. استرس حتی میتونه باعث شه سیستم ایمنی ما ضعیف‌تر بشه با روش‌های مختلفی که حالا یکیش اینه که خواب ما رو به هم می‌ریزه، یکیش اینه که باعث رفتارهای خودتخریبی میشه که به سیستم ایمنی ما آسیب می‌زنه، مثل مصرف مواد و الکل و سیگار. یکی دیگه‌ش اینه که اصلا خودش مستقیما میتونه باعث فرسودگی سیستم ایمنی بشه. اون فرآیند اکسیداسیونی که تو بدن ایجاد میشه در اثر استرس میتونه خود سیستم ایمنی رو ضعیف‌تر کنه. سلول‌های ایمنی مثل ماکروفاژ‌ها، مثل نشرار کیلر سل‌ها، اینا که ایمنی ذاتی ما رو تشکیل میدن، تحت تاثیر استرس عملکردشون آسیب می‌بینه و به خوبی نمیتونن از بدن ما دفاع کنن. خب و خب عوامل مختلف دیگه‌ای که حالا خواب و تغذیه و مسائل مختلف دیگه هست که حالا و هورمون‌هایی که تحت تاثیر استرس آزاد میشه مثل کورتیزول، اینا همه اینا رو سیستم ایمنی ما اثر میذارن و استرس هم یکی از عوامل مهم هست که میتونه رو اون نقش داشته باشه. و خب علائم دیگه‌ای که تحت تاثیر استرس ایجاد میشه مثل سردردها، مثل سرماخوردگی‌هایی که میتونه به صورت مزمن ایجاد شه، یا بیماری‌های ایمنی که عود می‌کنن، یا خود عوارض بیماری‌های جسمی که تحت تاثیر استرس بیشتر میشه. خب حالا ما تا اینجا در مورد استرس گفتیم، داشتیم حالا تو ادامه در مورد اینکه چجوری ما استرس رو کنترل کنیم میگفتیم. خب یه قسمتش این که ما چجوری خوشبین باشیم و گفتیم، چجوری بتونیم فکرای منفی خودمون رو بشناسیم، این فکرای منفی رو با فکرای مثبت و واقع بینانه جایگزین کنیم صحبت کردیم. یه راه دیگه اینه که ما بتونیم هیجانات منفی خودمون رو تخلیه کنیم. تکنیک هایی هست بهش میگن تکنیک های آرامسازی عضلانی و ریلکسیشن، حالا گاهن تحت قالب مدیتیشن و به اسمای مختلف هم در مورد این تکنیک ها صحبت میشه. یکی از مهمترین هاشون تکنیک تنفس شکمیه. در خلال عرایضم گفتم که ما واقعی که خیلی استرس داریم معمولا نفسهای تند و سطحی داریم.
بله.
خود این فرایند تنفسی با اثری که توی بدنمون میذاره، اسیدیتی بدن ما رو تغییر میده، یه تنفس استرابیه. برای همین ما موقعی که افراد درگیر اون استرسهای شدید میشن بهشون میگیم یه لحظه به تنفس خودت دقت کن. حالا سعی کن به جای اون نفسهای سطحی و سری نفسهای عمیق و آروم بکش. و با چند تا تنفس عمیق و آروم یهو میزان استرس اون آدم
پایین میاد. واقعا یعنی انقدر تاثیر میذاره؟
حالا میگم این برای هر فردی متفاوت میتونه باشه، برای بعضیا جواب میده، ممکن بعضیا اینجوری نباشه، یا ممکن انقدر شدت استرس زیاد باشه که فرد بگه آید دکتر من 10 تا نفس عمیق کشیدم هنوز استرسم کمتر نشد. ولی خب روش های مختلفی وجود داره دیگه. یکی از این روش ها بحث تنفس هاست و همه اینا رو ما باید بتونیم یاد بگیریم و ازشون استفاده کنیم.
درست.
یعنی اگه کسی استراب داره و هی نفس های سطحی و مثلا سریع انجام میده، بعد بتونین این کمترش کنه. حالا ممکن این 5% 10% کمک کنه استرابش کمتر بشه، ولی حداقل جلوی یه عاملی که داشت استرابشو بیشتر میکردرم
گرفته.
یعنی و اهمیت جسم ما رو نشون میده که ما با یه تغییراتی تو جسممون میتونیم استرابمون رو تا حدودی مدیریت کنیم. یه سری دیگر تکنیک ها تکنیک آرامسازی عضلانیه که ما سعی میکنیم روی صندلی راحت بشینیم یا تو تختمون که دراز کشیدیم به صورت حالا تدریجی عضلاتمون رو منقبض و منبسط کنیم. در استرس ها مواد شیمیایی تو بدن ما آزاد میشه، این مواد شیمیایی باعث میشه عضلات ما سفت بشه و ما دردهای جسمی رو تجربه کنیم.
بله.
و شما وقتی که اون تکنیک ریلکسیشن رو انجام میدی، این گره های عضلانی باز میشن، مواد شیمیایی در بدن شما آزاد میشه که احساس آرامش بیشتری پیدا میکنی. برای همین که تو خیلی از این مدیتیشن هایی که افراد انجام میدن احساس بهتری رو پیدا میکنن و استرسشون کمتر میشه. پس اینو حالا به صورت مبسوط میشه بعدن توضیح داد، ولی به صورت خیلی مختصر اگه بخوام بگم، شما دونه دونه عضلاتتون رو به مدت 5 ثانیه منقبض میکنی، از عضلات دست شروع میکنی، بعد به سمت عضلات ساعد، بازو، عضلات سر و صورت، عضلات گردن، تنه و بعد عضلات اندام تحتانی. هر کدوم به مدت 5 ثانیه انقباض، تو 5 ثانیه کاملا مثلا دستشون که مشک کنید شما، عضلات دستتون، کف دستتون کاملا منقبض میشن. تو حالت استرس بدن شما همینقدر عضلاتو منقبض میکنه. ممکن شما خیلی آگاهی نداشته باشی، ولی خیلی وقتا دردای شما ناشی از این گرفتگی های عضلانی است. بعد شما وقتی ارادی 5 ثانیه منقبض میکنی و به آرومی تا 10 تا 15 ثانیه عضلات خودت رو ریلکس میکنی، اون گره ها باز میشه و آرامش عضلانی ایجاد میشه و شما رو ریلکس تر میکنه. این تکنیک آرامسازی عضلانی تکنیک مهم است. خب در کنار اینا گزینه های دیگه مثل روان درمانی ها و درمان های دارویی هست. بعضی افراد ممکن استرسشون خیلی شدید باشه و با یک یا دو جلسه روان درمانی هم نتونیم کاملا استرس اونا رو برطرف کنیم. طبیعتا استفاده از داروها خیلی میتونه بهشون کمک کنه. این خیلی مهمه که ما بتونیم شنوندگان عزیز و همه مراجعانمون توضیح بدیم داروهای روانپزشکی عمدتا خطرناک نیستن، اعتیادآور نیستن و اگر نگرانی مراجعه کنندمون داره در مورد این نگرانی ها باهاش صحبت کنیم، اعتماد بخشی کنیم. خیلی وقتا تو خیلی از استرس ها و اون استراب های ناگهانی استفاده از داروها خیلی میتونه به ما کمک کنه. و حالا تو جلسات بعد ایشالا بهتر و مبسوطتر میتونیم صحبت کنیم. خیلی ممنونم از شما و همه شنوندگان عزیزی که وقتشون در اختیار ما قرار دادن. امیدوارم توضیحات مختصری داده باشیم بتونه کمک کننده باشه براتون. ممنونم ازتون. سپاسگزارم. خداحافظتون باشه.
آدم موقعی درد دل کردن در بی‌دفاع‌ترین حالت خودشه. اجازه میده یکی تا وسط درداش جلو بیاد و اوریان و برهنه بخشی غمهاش رو باز میکنه، لقمه لقمه اندوهش رو بر میداره و به دیگری میده. اون دیگری با هر لقمه اندوه نمکگیر میشه. سنگ صبوری که شنیدن سنگین ترین رسالتشه. آدم موقعی درد دل کردن شکستگیاش رو نشون میده. زانوی زخمی، پارگی قلب، پشت خمیده، دست های خالی و اون دیگری حتی اگه نتونه با آغوش و اشک و شونه این درد ها رو بپوشونه، شاید بتونه بار اون بقچه پر اندوه رو کم کنه که آدم بعد از درد دل کردن بقچه رو روی دوشش بذاره و بره که به اندازه یک سنگ صبور سبک شده باشه. اما امان از آدمی که بیاد و وسط درد دل کردن به جای دست چاقونشون بده، به جای شنیدن زبون بریزه، به جای نور نمک بپاشه روی زخم، اون وقت با خودت فکر میکنی اون دیگری از همون اول سنگ اشتباهی بود که به جای صبور بودن شکستن بیشترت رو میخواست. اینجاست که میدونی سنگ صبور باید صبوری رو بلد باشه و شنیدن مسلک آگاهانش باشه. اون وقتی که آروم میشی از گفتن و از نشون دادن زخمات به آدمی که مرهم گذاشتن ارمغان جون و وجودشه. مسیر زندگیتون سرشار از نور و روشنی و حضور آدمهایی که بودنشون شفا بخشه. تا فردا با من بگو. خدا نگه دارتون.
ایران با توکل بر خدای بزرگ دشمن را همیشه ناکام گذاشته است. این ملت مؤمن با ایمان به خداوند هر توطئه ای را خنثا کرده است. از جنگ تا تحریم ایران با اتکا به خداوند سربلند ایستاده است.
معنا که یکی برد یه تعرضی بکند به سفارت آمریکا در سابق و در زمان رژیم سابق جزء تخیلات و شعرها به نظر می آمد.
اونها به مردم همچه بزرگ مشان داده بودند مسائل را که مردم خیال می کردند که اگر الان یه حرف بزنیم یک دفعه چتر بازای آمریکا می ریزند به ایران بخورند.
دشمنان با کباست گمان بردند ایران را به زانو در می آمد، اما توکل این ملت سدی محکم در برابر زورگویان شد. جهان عظمت ایران را در این ایمان و اتکا به خداوند دید. سکولیست و امریکا بدانند ایران با خداوند شکست ناپذیر است.
ما نه از اقدام نظامی میترسیم و نه از محاصره اقتصادی. فرضاً که آقای کارتر بتواند نظامی بیارد اینجا، بانک نمیتونه این چیز باشه.
علم ترکی ففقل ربک به اصحاب فی علم یجعل کیل هم فی تضلیل.
چند وقت است که الان ما را حشر اقتصادی کردن چه شد؟ مثلا ما کجامون گیر کرده است که حشر اقتصادی هسته؟ خیال میکنن اشخاص که ما اگر چنان که از امریکا مثلا خسته نیست که فران چیزا نخریم تا دیگه نمیتونیم نخیر ما داریم زیاد امریکا اینجا برای ما ذخیره کرده.
لحور اخیران شنیدید که رئیس جمهور امریکا گفته است که این کشور ایران وحشی است. اگر مقصود از وحشی این است که رام نیستم در مقابل این چیزایی که شما میخواهید داویشده نیستم، این را شما اسمش را وحشی میذارید بچید.
ایران با نور ایمان راه پیروزی و عزت را میپیماید و من نصر الله من عند الله، این است رمز سربلندی ایران.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت. شاید توی پند و رشدی بارو شبت کنون به تا ای هم ره شهر آشنایی جان و تن تو همه سلامت.
دلخوشم به تپش این خاک، به اشک و لبخند این مردم، به همه آن چه جانم را معنی می کند برای ایران.
همه هستیم دلی بود که سپردم به دست حیدر، شده ام مست مست حیدر علی شیر خدا.
سلامی خوب رویان ماه سیرت، ای اهالی جان، ای حقیقت تمام جهان. ایران قصه پرغرور کوه و شمشیر است، سرزمینی که هر سنگش فریاد ایستادگی.
من زیر بیرق هم از دست عباس هم زیر بیرق هیچ کس دیگه نمیرم.
غیرتیم و ایرانیم و شیره، باورم رو سپردم به عباساله، اینجا مملکت حیدر کراره، کشورم رو سپردم به عباساله، عباساله. دست مهدی با ماست، کل عالم بدونن کشور من تنها نیست، بشنبه دشمن که هیچ ابر قدرتی جز مهدی توی دنیا نیست. بعد جنگ خیبر چرا دیگه اثر از مرحبشون پیدا نیست؟ یا حجت ابن الحسن عجل علا ظهوره، علی مدن دنیا بحرانیه، حمله توفانیه، ذوالفقار ملتقم حریف سفیانیه، همه آماده این توی هر ثانیه، واسه ظلم اشقی آرزای پایانیه، این صدای قرش شیعه ایرانیه. نحنو جنود المهدی، نحنو جنود المهدی، اسمی میخوام ببرم خانوم و ملدنی نمکه شده. ای یزیدی به ترس از غضب عباس، میهنم رو سپردم به ابو فاضل، من مثل شهدا واسه دفاع از خاک، وطنم رو سپردم به ابو فاضل، ابو فاضل، ابو فاضل، ابو فاضل، ابو فاضل. زنده بادا ایران، کشوری که تحت امر حیدر کراره، نمی ترسیم از مرگ، تو رگای شیعه خون میثم تماره، میشه دنیا آباد وقتی که حضرت مهدی علمو پرداره. انشاءالله علی مدن چیه بهتر از این؟ ای یهودی ببین طرز پیروزی بونه سفره امول بنی، آخرش میرسه طبعه دل نشین، مهدی زهرا بهشت رو میسازه رو زمین. این شعارمونه هر سال توی اربعین. نحنو جنود المهدی، نحنو جنود.
هرگاه که خطر آمد ایران برخاست، ایران شکوهی است که در برابر تندباد قامت خم نکرد.
ای دشمنان ایران، بشنوید صدای رعزاسارا، خاک ما خاکی است که با خون هزاران شهید آبیاری شده، ایستاده این مثل کوه خسوار و شکست ناپذیر، هیچ شمشیری توان براندازی ما را ندارد.
پیروزی با ایمانه، این وعده قرآنه، دست خدا روی سر ایرانه، دست خدا روی سر ایمانه. با بلاعت رسید نسل و من الله و فتح و غریب بگو نسل و من الله و فتح و غریب نسل و من الله و فتح و غریب دلهای ما آرومه تکلیف ما معلومه راه ما راه سید مظلومه راه ما راه سید مظلومه اگر چه غم داری ولی محکم هستی در این پیکان سر همه با هم هستی اتحاد اتحاد بگو اتحاد اتحاد عاشق حیدر نشوید هم نسید عاشق حیدر نشوید هم نسید نسل من الله و فتح القریب نسل من الله
علی بدر
یا حضرت صاحب زمان آماده ایم آماده ایم یا حضرت صاحب زمان آماده ایم آماده ایم بحر نبردی بی امان آماده ایم آماده ایم بحر نبردی بی امان آماده ایم آماده ایم خدا بر یارت سهیون کودک کش شده بیچاره از پیکارتا یا حضرت صاحب زمان آماده ایم آماده ایم بحر نبردی بی امان آماده ایم آماده ایم
ما از نژاد سرویم ایستاده ایم حتی اگر طوفان بخروشد شمشیر ما ایمان است سپرمان عشق به خاک وطن
ایران ایران شهادت ایران ایران شهادت ایران ایران شهادت ایران ایران سلام است ایران ایران شهامت ایران ایران حسین گفتم دریا دریا یک صحنی از حریمت گفتم چون تو دیدم جزء خاک عظیمت گفتم طوفان دیدم طوفان محو نسیمت گفتم بارون بارون رنگ دست کریمت کوه و دریا و باد و بارون سرباز تو ان هزار هزارون ای ایران تو ملک خدایی یاری شدی از مشهد تا کارون ایران ایران صداقت ایران ایران شهامت ایران ایران حسینی ایران ایران شهادت ایران ایران سلامت ایران ایران شهامت ایران ایران حسینی ایران گفتم حیدر دیدم حیدر حیدر شارته گفتم زهرا زهرا نور شهر و دیارته گفتم حسین حسین عشق ایل و تبارته گفتم غیرت دیدم اول فضل کنارته ایران پرشور و شعوری کربلای عصر ظهوری تو زیر پرچم ابوالفضل خیلی خیلی, خیلی